بسم الله الرحمن الرحیم. امروز چهارشنبه در یازدهمین روز قرن 15 هجری خورشیدی و در روزی که مصادف با تولد پدر شهیدم است و یک روز مانده به سال روز تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران و دو روز پس از نیمه شعبان سال 1442 هجری قمری، ماه شعبانی که ماه میلاد حضرت سیدالشهدا علیه السلام، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، حضرت امام سجاد علیه السلام، حضرت علی اکبر علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ماه پیشواز ماه رمضان است، ساعت 6:30 صبح از خواب بیدارم کردن که به مراجع قضایی اعزام شدم. گفتم کدام مرجع قضایی؟ باز همچون قبل اظهار بی اطلاعی کردند. چند لقمه به نیت صبحانه خوردم و لباس اعزام پوشیدم که به ورودی دیپ دوی زندان تهران بزرگ رفته و از آنجا عازم دادگاه شدم. گمانم درست بود. قرار بود به شعبه 26 دادگاه انقلاب که ریاست آن را قاضی ایمان افشاری بر عهده دارد اعزام شدم. از اینکه در 26 اسفند و در 4 روز مانده به انتهای قرن قبلی دادگاه 5 دقیقه ای هم تشکیل شده بود و الان در 11 روز قرن جدید به دادگاه اعزام می شدم خندیدم. شاید آخرین و اولین قرنها بودم. ساعت 8:30 صبح بود که نهایتاً پس از 1:30 انتظار سر و کله سرباز یگان حفاظت به نام رضا شامی ظاهر شد و مرا به یک ونی که سرباز دیگری به نام مهدی نوری سوار آن بود راهنمایی کرد. پابند و دستبند پاها و دستهایم زدند و راه افتادیم. به درب خروجی زندان که رسیدیم با تذکر یکی از مسئولان یگان حفاظت جهت تعویض خود رو به شعبه اعزام برگشتیم تا ون را در اختیار راهیان بیمارستان قرار دهیم و خود با پراید رهسپار دادگاه شویم. ساعت 8:45 با دو سرباز و پاسیار آنها که نامش حیدر رمضانی بود راهی دادگاه شدیم و ساعت 9:50 به دادگاه انقلاب تهران رسیدیم و 10 بعد با پابندی که پاسیار کلید آن را در اختیار نداشت و نمی توانست آن را از پاهایم باز کند به سمت شعبه 26 دادگاه حرکت کردیم. پابند بزرگ به پاهایم سنگینی می کرد و به خاطر برندگی لبه های آن به سختی راه می رفتم. ساعت 10 بعد از آسانسور سواری به همراه 2 سرباز و 1 پاسدار به دفتر شعبه 26 دادگاه انقلاب رسیدیم. پیرمرد موسفیدی نامم را پرسید و سپس پرونده ام را گشود و بعد از کمی تورق گفت بیا امضا کن. گفتم چیست؟ گفت حکم نهایی دادگاه بدوی که در تاریخ 8 فروردین از طرف قاضی شعبه صادر شده است. از اینکه به نظرم اولین حکم امنیتی صادر شده از طرف دادگاه انقلاب تهران در قرن جدید بود خنده ای کردم و گفتم ماشاءالله چه سرعتی در ایام تعطیلات نوروزی و منع تردد و سفرها در دوران کرونایی و در عرض کمتر از 12 روز از تشکیل جلسه 5 دادگاهی بدون حضور وکیل انتخابی یا تسخیری و بدون تفهیم اتهام و شرح اسناد و قرائن اثبات جرم و بدون دسترسی متهم و وکیلش به پرونده قضایی و بدون لایحه های دفاعیه با چه سرعتی سر و ته پرونده را به هم رسانده و جمعش کردید؟ حال چه حکمی صادر شده است؟ گفت بیا بخوان. در نیم صفحه حکمی نوشته شده بود که بعد از جملاتی مغرضانه و قضاوتی عجولانه و ظالمانه با اشاره به مصوبات تخفیف مجازات و غیره و اینکه مجرم بودن من محرز و دفاعیاتم غیر مؤثر و بیهوده است، مرا از بابت اتهام ماده 610 قانون مجازات اسلامی که موضوع آن اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است به 3 سال و 6 ماه حبس و از بابت اتهام ماده 500 قانون مجازات اسلامی که موضوع آن تبلیغ علیه نظام است به 8 ماه حبس و به خاطر داشتن سابقه کیفری و لزوم تخصیص مجازات تکمیلی به 2 سال محرومیت از عضویت در دستجات و احزاب و گروه ها و 2 ماه به مدت 4 ساعت در روز به بیگاری در بخش بازیافت شهرداری محکوم کرده بود. از بابت آخری خنده بلندی سر دادم و سپس شروع به اعتراض به این بیقانونی ها در صدور احکام قضایی کردم و گفتم که آیا این بود سند راهبردی تحول قضایی ریاست قوه قضاییه و این دادگاه شما چه فرقی با بیدادگاه های صحرایی که در عرض چند دقیقه حکم را صادر و اجرا می کنند دارد؟ چه لزومی به برگزاری چنین جلسات فرمایشی و نمایشی بیدادگاهی است؟ این بود استقلال قضات از ضابطین قضایی در صدور و اجرای حکم؟ پس حق من در انتخاب وکیل چه شد؟ پس حق من در علنی بودن جلسه دادگاه چه شد؟ مگر نه این است که برابر اصل 35 قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود؟ مگر من در جلسه 5 دقیقه 26 اسفند سال 1399 به جناب قاضی افشاری نگفتم که وکیل دارم و ایشان بعد از تعطیلات نوروزی و رفع ممنوعیت های تردد های ایام کرونایی برای خواندن محتویات پرونده و نوشتن لایحه دفاعی مراجعه خواهند کرد؟ مگر نگفتم که بدون دسترسی به پرونده قادر به نوشتن لایحه دفاعی کاملی نیستم و چرا اجازه دسترسی به پرونده و نوشتن لایحه دفاعی به من داده نشده است؟ قاضی معمم حدوداً 30 ساله آن به نام ایمان افشاری که صدایم را شنیده بود وارد دفتر شد و اعتراضم را به او هم اعلام کردم. مرا به دفترش فراخواند و در آنجا از این حکم ظالمانه گلایه و شکایت کردم و گفتم که شما با چه سرعتی 11 مجلد این پرونده چند هزار صفحه‌ای را خوانده و در این تعطیلات نوروزی اقدام به صدور حکم کردید؟ آیا واقعا به دفاعیات من توجهی کرده؟ گفت پرونده شما را خواندم و تصاویر و محتویات پرونده مؤید مجرم بودن شماست. گفتم فقط یک سند از تبلیغ علیه نظام در این پرونده به من نشان دهید یا در مورد اقدام علیه امنیت کشور با اجتماع و تبانی مدرکی را ارائه دهید. پرونده را ورق زد و تصویر وقف کتاب ترکی به روستاها را به من نشان داد و گفت این کتاب ها چیه؟ گفتم کتاب های مجوزداری که به روستاها وقف کردم، مگر جرمه؟ به تصویر عباس لسانی و سایر زندانیان سیاسی که در صفحه اینستاگرام من بود اشاره کرد و گفت این یعنی اجتماع و تبانی. گفتم آنها هم همچون من قربانی قضاوت های ناعادلانه شده اند و نه خشونت طلبند و نه تروریست و نه تجزیه طلب و همچون من در پی احیا و احقاق حقوق ملی و مدنی مردم آذربایجان هستند. گفت تو فعال ایران هستی یا آذربایجان؟ گفتم من دنبال احیای حقوق اقوام و فعال حقوق اقلیت ها و اقوام ایران و بالاخص حقوق مردم آذربایجان هستم. گفت همین نشان میده که شما ایران را قبول ندارید. گفتم با همین استدلال های آبکی حکم صادر میکنی؟ مگر ایران به کنوانسیون های حقوق بشری مدافع حقوق اقلیت های ملی، قومی، مذهبی و زبانی و علیه تبعیض نژادی و غیره نپیوسته است؟ مگر من حق ندارم فعال حقوق یک قوم و ملت خاص و مردم ساکن یک سرزمین خاص از جغرافیای ایران باشم و آیا این تناقضی با دفاع از حقوق مردم ایران دارد؟ گفت شما در اینجا نقل قولی گذاشته ای که سرزمینی که زبان مادری من در مدارس آنها تدریس نشود زندان و حصار است. گفتم آیا این نقل قول از یک اندیشمند به معنای تبلیغ علیه نظام است؟ گفت نمی شود که همه زبان ها تدریس کردند و تجویز تدریس به معنای اجباری بودن آن و الزام دولت در آن نیست. گفتم اما تفسیر آیت الله بهشتی در جلسه تصویب این قانون بر الزام و تکلیف دولت در اجرای آن و تهیه معلم و کتاب و امکانات تدریس ادبیات اقوام در مدارس اشاره دارد. خواست موچ من را بگیرد و به سربازها اشاره کرده از آنها پرسید آقا زبان شما چیست؟ رضا گفت ترکی. به پاسیار اشاره کرده و از او پرسید زبان شما چیست؟ او هم گفت ترکی. گفت میخواستم بگویم که اگر یکی از شما لور بوده و او هم میخواست که از زبانش در مدارس تدریس شود، کشور از هم میپاشید و اتحاد و همبستگی کشور از بین میرفت و این دسیسه دشمنان برای تجزیه کشور است. و ادامه داد من فارسم و البته در خانواده ما هم چند آذری زبان است، اما نمیشود که همه به زبان خود درس بخوانند. گفتم اجازه دهید توضیح بدهم، شما اشتباهی متوجه شده اید. ما میگوییم فرزندان من باید به همراه یادگیری زبان رسمی کشور زبان و ادبیات خودشان را هم در مدارس بیاموزند. گفت بایدی در کار نیست. گفتم به هر حال حتی اگر این نظر ما اشتباه هم باشد، چه ربطی به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور دارد؟ آیا شما با استناد به این موارد مرا مجرم تلقی کرده اید؟ در ضمن شما چطور پرونده مرا که نصف آن نوشته های ترکی است خوانده اید؟ مگر نگفتید ترکی بلد نیستید؟ گفت برایم ترجمه کرده اند. گفتم باورش سخت است، اما آیا بهتر نبود که یک قاضی که ترکی بلد بود قضاوت می کرد؟ گفت به هر حال من به حکمی که دادم یقین و باور دارم و حتی اگر اشتباه کرده باشم پرونده از دست من خارج شده و شما می توانید اعتراض کرده و پرونده را در دادگاه تجدید نظر مطرح کنید. گفتم اگر آنها هم همچون شما باشند که آب در هاون کوبیدن است. گفت شما از قضاوت سر در نمی آورید، یک پرونده از زیر ده ها قاضی می گذرد و شما سابقا هم محکوم شده اید و امکان ندارد همه اشتباه کرده باشند. شما از نظر من مجرم هستید و اگر اعتراضی دارید در دادگاه تجدید نظر مطرح کنید. بلند شدم و از اتاق بیرون آمدم و گفتم دیدار ما به قیامت. گفت به قیامت. دفتردارش صدای من زد که بیایید رویت ابلاغیه را امضا کنید. گفتم انشاءالله وکیلم می آید و امضا می کند. من امضا نمی کنم. گفت در پرونده وکیلی نداری؟ گفتم من 15 روز پیش به قاضی گفتم که وکیل گرفتم و بعد از تعطیلات نوروزی برای مطالعه پرونده اقدام خواهد کرد. گفت به هر حال وکالتنامه ایشان در پرونده موجود نیست و تنبلی ایشان در اعلام وکالت و مطالعه پرونده و غیره به ما ربطی ندارد. گفتم به تنبلی رفت نداره، تعطیلات نوروزی و منع ترددها در ایام کرونایی غیره میتواند علت عدم حضور او باشد و همچنین اصولا باید فرصت کافی برای مطالعه پرونده تهیه لایحه دفاعیه به این جانب و وکیلم میدادید که دریغ کردید. نهایتا زیر برگ ابلاغیه را پاراف کرد که متهم از امضا استنکاف کرده و اعلام می‌دارد که وکیلش برای رویت و امضا به اعتراض به آن مراجعه خواهد کرد، در حالی که وکیل در پرونده اعلام وکالت نکرده است. سپس سربازها و پاسیار را برای امضا آن فراخوان. آنها گفتند ما امضا نمی‌کنیم، به ما چه ربطی دارد؟ او هم گفت پس من هم برگه حضور شما را امضا نمی کنم. نهایتا پاسیار و سربازها رضایت دادند که آن را امضا کنند. ساعت 11 صبح پس از حضور یک ساعت در دادگاه انقلاب تهران از دادگاه بیرون آمدیم تا به همراه پاسیار نجار و دو سربازش مسیر یک ساعت تا زندان تهران بزرگ را طی کنیم. سکوت سنگینی در پرایدی با پنج سرنشین حاکم بود و من با کادوی قاضی برای روز تولد پدر شهیدم و اعلام خبر آن به خانواده ام در طی تاریخ بودم. علیرضا فرشی، زندان تهران بزرگ، تیپ 2، اندازگاه 10.